ساعت 17 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. به نام خدا. سلام همیهنان عزیز، بعد از ظهر شما به خیر. بخش خبری ساعت 17 و خبرهای ورزشی. رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران فردا با برگزاری 4 مسابقه در تهران، تبریز و اصفهان پیگیری می‌شود. در آغاز هفته 27 رقابت‌ها تراکتور با پیکان تهران در تبریز، ذوب آهن با نفت مسجد سلیمان در فولادشهر، صنعت نفت با شهر خودرو مشهد در آبادان و سایپا با ماشین‌سازی تبریز در تهران به مسافه هم می‌روند. ابراهیم صادقی سرمربی سایپا درباره شرایط تیمش در این بازی گفت:
بعد از تعطیلات روند خوبی داشتیم. 4 تا بازی خیلی مهم داریم که مهمترینش بازی با ماشین سازیه. در موردش با بچه‌ها صحبت کردیم و میدونم که بچه‌ها درک کردن که این بازی چقدر مهمه. فکر می‌کنم تیممون با اعتماد به نفس بیشتری بازی می‌کنه و با توجه اینکه بازی توی خونه خودمونه، تمام تلاشمون رو که بتونیم 3 امتیاز بگیریم و توی جدول رتبه بهتری داشته باشیم. میدونید که 6 تا 7 تا تیم امتیازهای خیلی نزدیکی دارن تو پایین جدول و با یه برد و یه شرایط خوب میتونی رتبتو خیلی توی جدول بهتر کنی.
حمید رضا عبداللهی مربی ماشین سازی هم درباره این تیم و آخرین وضعیت بیماری هومن افاضلی به رسانه ها گفت:
در طول هفته با شرایط بهتری بچه‌ها تمرین کردن، خیلی خوب و با صلابت و آماده مبارزه هستن که امیدوارم تلاششون همراه با نتیجه باشه. تیم سایپا تیم ریشه‌دار و قدیمی فوتبال ایران هستش. بازیکنان تیم ماشین سازی اراده و خواستشون برد تیم هستش، برد تیم سایپا هستش. امیدوارم در این بازی همراه با بازی زیبا بتونیم حد اکثر امتیازم بگیریم. پس فقط با توکل به خدا و همت بچه‌ها و نبوغ و تلاش و وجود بچه‌ها دنبال فوتبال زیبا و گرفتن حد اکثر امتیاز. در مورد آقای افاضلی بگم که شکر خدا ایشون دوران بیماری و نقاهت رو پشت سر گذاشتن، حال عمومیشون مساعده و شکر خدا از این به بعد کنار تیم هستن و مثل همیشه تیم رو رهبری میکنن.
در دیگر دیدارهای هفته 27 لیگ برتر فوتبال هم شنبه، نساجی مازندران با پرسپولیس در قائمشهر، گلگهر سیرجان با فولاد خوزستان در سیرجان، پارس جنوبی با شاهین بوشهر در جم و در حساس ترین بازی هفته استقلال با سپاهان در ورزشگاه آزادی مقابل هم به میدان می روند. در جدول پس از پرسپولیس 62 امتیازی و قهرمان زود هنگام فصل 19، استقلال، سپاهان و تراکتور با 45، شهر خودرو با 43 و فولاد با 1 بازی کمتر و 42 امتیاز در مکانهای دوم تا ششم قرار دارند و در انتهای جدول هم ماشین سازی با 27 امتیاز، پارس جنوبی، ذوب آهن و گلگهر با 25، سایپا با 24، پیکان با 23 و شاهین بوشهر با 18 امتیاز برای بقا می جنگند. حاشیه جدید سیاه‌پشت یزدانی در فضای مجازی این مدافع استقلالی را از کنکور دکترا محروم کرد. طبق شنیده ها سیاه‌پشت یزدانی که صبح امروز در کنکور دکترا شرکت کرده بود، با وجود ممنوعیت بردن تلفن همراه به داخل حوزه امتحانی، قبل از شروع آزمون از کارت ورود به جلسه خود استوری گرفته و ساعاتی پس از انتشار این عکس در فضای مجازی، سخنگوی سازمان سنجش گفته یزدانی را به استناد این کار غیر قانونی از آزمون امسال محروم خواهیم کرد. با این مقدمه دعوت میکنم بسته ی حواشی امروز را بشنوید به روایت فرزاد فریفته.
امیر عابدینی حواشی اخیر فوتبال ایران رو نتیجه دخالت‌های یک جریان درسایه در مدیریت کلان این رشته ورزشی دانسته. رئیس پیشین فدراسیون فوتبال گفته در کنار حیدر بهاروند، سرپرست فعلی فدراسیون، یک جریان بیرونی هم در تصمیم‌گیری‌های حساس فوتبالی مؤثر هستند و بیشتر سعی در حاشیه سازی دارند. تنها راه مقابله با آنها و عبور از شرایط بحرانی فعلی هم اتحاد افراد کاربلدی نظیر کفاشیان، بهاروند و نبی است. اکبر محمدی عضو کمیته فنی فدراسیون فوتبال به انتقادهای اخیر برخی پیشکسوتان به بیکارنامه بودن خود و دیگر اعضای این کمیته پاسخ داد. محمدی افزود: عملکرد شخص من، تربیت نسل فعلی امروز فوتبال ایران از جمله سردار آزمون علیرضا جهانبخش و علی علیپور برترین گلزنان لیگ‌های روسیه، هلند و ایران در تیم‌های پایه بوده است. حالا دوستان منتقد و همیشه مدعی با مدرک مستند بگویند به جز چند حضور مقطعی در تیم ملی چه کار مثبتی در دو دهه گذشته برای فوتبال ایران کردند. انتقال علیرضا بیرانوند به تیم آنتورپ بلژیک $35,000 برای فدراسیون فوتبال ایران درآمدزایی داشت. مصطفی سلیمانی وکیل بیرانوند با اعلام این خبر گفته طبق توافق چند سال قبل مسئولان تیم‌های نفت و پرسپولیس تهران 5% از حق انتقال این سنگربان ملی پوش به تیم‌های خارجی به تیم نفت میرسد، اما از آنجا که این تیم منحل شده است این پول طبق قانون به فدراسیون فوتبال میرسد و ای کاش از آن برای تسویه حساب با طلبکاران پرشمار نفت تهران استفاده کنند. مدیر کل ورزش استان تهران به صراحت اعلام کرد تا زمانی که نام حبیب الله شیرازی در بین کاندیداهای پست ریاست هیئت فوتبال تهران باشد مانع برگزاری انتخابات می‌شوم. رضا گل محمدی افزود تهران در دوران 12 ساله مدیریت شیرازی بر فوتبالش فقط درجا زده، نمایندگانش حضوری حداقلی در تیم‌های ملی دارند و به جز تعداد معدودی از اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال اکثر خانواده فوتبال ایران با ادامه کار او در هیئت تهران مخالفند. فراز کمالوند شایعه پیوستنش به کادر فنی تیم فوتبال استقلال تهران رو قویاً رد کرد و گفت به دلیل رفاقت نزدیک من با فرهاد مجیدی چنین شایعاتی رو می‌سازند ولی صحت ندارد. وزارت ورزش از هفته آینده پرداخت پاداش قهرمانانی را که طی سال 97 موفق به کسب مدال طلا شده اند پرداخت می کند. ژاله فرامرزیان معاون وزیر ورزش گفته مبالغ مصوب برای قهرمانان 15 رشته ورزشی که بالغ بر 22 میلیارد تومان است هفته آینده به حساب فدراسیون هایشان واریز می شود. ملی پوش سابق وشوی ایران تغییرات در رأس کادر مدیریتی فدراسیون را عامل اصلی فاش شدن خبر دوپینگش در مسابقات جهانی 2 سال قبل دونست. حمید رضا قلی‌پور مثبت شدن نتایج آزمایش دوپینگش را هم برنامه‌ای مدیریت شده از داخل کشور دونسته و افسوده
به حال افشا کردن یه سری رازها زمانی اتفاق میفته یه سری روابط به هم می‌خوره، ولی نهایت موضوع اینه که این مردم فهمیدن، قراری هم نداشتیم که مردم نفهمند. هیچ کس نمی‌تونه خیابون داد بزنه آقا من دوپینگ کردم که همه بفهمن. طبق قانون یه مسیری طی شده، فدراسیون جهانی هم اعلام کرده، ولی اینکه الان این اتفاق افتاده فقط به خاطر اینه که یه سری تغییرات فدراسیون داده شده. اون کسایی که باید این موضوع رو بفهمن میفهمن. یه جلسه هیرینگ داشتیم با وادا و فدراسیون جهانی، گفتم چی بوده ماده، گفتم استانازول بوده، استروید خوردنی که تو اون جلسه ما گفتیم که اتفاق عمدی نبوده، دستکاری شده بوده. یه روز قبل از اعزام و روز اعزام اتفاقاتی درون اتاق ما افتاد، یعنی درون اتاق من و اتاق معین تقوی. ما مطمئنیم که دیگه این کارو کرد. چرا؟ چون هر دوی ما یه ماده در اومده. مثل این میمونه که مثلا شما بیای توی آب مدنی من یه چیزی بریزی من بخورم، مگه من چه سر و سری با شما دارم؟ مگه شما تو وزن من؟ یعنی هم من هم معین معتقدیم که دستکاری کردم، ولی من با سند و مدرکایی که دارم و میتونم بگم این موضوع مدیریت شده است. اون آدم من چیزایی دارم که نشون میده که با دستور کسی دیگه این کارو کرده.
این هم از حاشیه‌های ورزش به روایت فرزاد فریفته که شنیدید. ادامه خبرها. در جدیدترین رده‌بندی برترین تیم‌های ملی فوتسال جهان، تیم ایران همچنان در رده ششم دنیا و اول آسیا قرار دارد. در این رده‌بندی برزیل، اسپانیا، آرژانتین، روسیه و پرتغال بالاتر از ایران در رده‌های اول تا پنجم هستند. محمد رضا سنگ‌سفیدی پس از مذاکره با مدیران باشگاه گیتی پسند قرارداد خود را یک فصل دیگر با این تیم اصفهانی تمدید کرد. گیتی پسند امسال با هدایت وحید شمسایی در لیگ برتر حاضر می شود. خانم فرهادی زاد معاون وزیر ورزش و جوانان نقش بانوان ورزشکار ایرانی را الگوسازی دانست و درباره درخشش آنها در بخش های مختلف گفت.
در رشته های مثل تیراندازی، تکواندو، کاراته، قایقرانی، دو و میدانی و رشته های از این دست شرایط بسیار خوبی رو برای حضور در صحنه های بزرگ دنیا از جمله المپیک داریم. ما الان در دنیا جز 4 تیم برتر در رشته بسکتبال 3 نفره است. چیزی حدود 100,000 مربی در سطوح مختلف داریم که تیم های ما و باشگاه های ما و به اصطلاح رشته های مختلف رو تحت پوشش داره. 49 فدراسیون رو داریم که این 49 فدراسیون برخیش تعداد زیادتری رشته ها رو در واقع تحت پوشش دارم. از این طریق در واقع کشورهای مسلمان هم منتفع شدن و زنان مسلمان میتونن در صحنه ها حضور پیدا کنن.
و بختیار رحمانی بازیکن تیم فوتبال صنعت نفت پس از قرنطینه 14 روزه و منفی شدن آزمایش جدید کرونا از امروز در تمرینات تیم آبادانی شرکت می کند. ورزشکار و تندرست بشید. خدایا رو نگه دارتان.
عجب کاشی خوش نقش انتخاب از یاس کافیست، چو گوهر بر رخ دیوار باقیست. سرآمد گشت و زیبا و خوشنام، چو رویایی مجسم یاس سرام. شده دیوار و کف منقوش و زیبا، چنان عکس شفق بر روی دریا یاس سرام.
ابتدائیه برند پارین چرم با بهره‌گیری از هنر چرم ایرانی و فناوری پیشرفته جهانی در راستای توسعه شبکه گسترده فروشگاهی نمایندگی می‌پذیرد. اطلاع از شرایط در سایت پارینچرم.com. این هنر پارین است.
با شرکت در سهم‌باری تبرک شریک تبرک شوید. هر شب ساعت 8 به قید قرعه دو نفر از شما معادل سال تولدتان سهامدار تبرک شوید. کد روی محصول را به شماره 307575 ارسال نمایید و برای آگاهی از نتایج قرعه کشی به سایت تبرک.ir مراجعه فرمایید. شروع قرعه کشی از 15 تیر به مدت یک ماه. از خریداری تا سهامداری با تبرک.
وقت شما بخیر باشه هموطنان عزیزم. متشکرم که همراه رادیو ایران هستین. دوستان، یکی از دعاهای معروف دعای عرفه است که از امام حسین علیه السلام برای ما به یادگار مونده. از درخواستای امام حسین علیه السلام از خداوند که در این دعا ذکر شده، میشه به بی‌نیازی نفسانی، اخلاص در عمل، بخشش به خاطر لغزش‌ها و کاستی‌ها، آراسته شدن به یقین و همچنین سعادتمندی در اثر تقوا و پرهیزگاری اشاره کرد. از شما دعوت میکنم شنونده ویژه برنامه زمزمه عرفات باشین که همینک تقدیم شما میشه.
زمزمه عرفات.
لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شريك لك لبیک، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبیک الله.
تا کشتی جان را ببرد سوی نجات، دست ما را برساند به دعای عرفات. یا حسین ابن علی، عشق دعای عرفه است. عشق آن عشق که بیرون بردم از ظلمات. ظاهر و باطن تو نیست به جز جلوه حق، که هماین صفاتی و هماینه ذات. جبل الرحمه همین جاست، همین جا که تویی، پای این سفره که نور است و سلام و صلوات. به نام خدا و با عرض سلام و ارادت خدمت همه شما شنوندگان رادیو ایران. همراهان، امروز نهم ذیحجه است، روز عزیزی که عرفه نام داره و طبق احادیث و روایات عرفه روز عیده، روز برکت و روز رحمت معرفی شده. شما شنونده برنامه زمزمه عرفات هستید که به همین مناسبت تقدیم شما میشه. خوشحالیم که مثل هر سال در روز عرفه توفیق این رو پیدا کردیم که در خدمت شما باشیم و با همدیگه انشاءالله دعای شریف عرفه رو زمزمه بکنیم. بهتر از من میدونید که دعای عرفه رو هر سال پیش از عید قربان به صورت جمعی در مساجد تکایا، حرمهای متبرک و شریف و حتی محافل خصوصی میخوندیم. اما امسال به دلیل مواجهه با بیماری کرونا و جلوگیری از اشاعه اون باید دستورالعمل‌های بهداشتی رو رعایت کنیم. پس بنابراین مراسم خوانش این دعا قدری با محدودیت مواجه شده. امسال قرار همه با هم دیگه این دعا رو زمزمه کنیم. برای اینکه شما هم همراه برنامه زمزمه عرفات بیاید، یک سوالی رو طرح کردیم خدمت شما. روز عرفه روز برآورده شدن دعا هاست. ما میخواییم ازتون بپرسیم دعای شما در این روز چیه؟ یا به عبارت دیگه بپرسیم دوست دارید کدوم یک از دعاهای شما در این روز برآورده بشه؟ ما رو با ما در میون بگذارید. راه های ارتباطی برنامه ما همون شماره های آشنای رادیو ایرانه، 220-486 220-5009 و شماره پیام کوتاهمون 30900. منتظر همراهی شما و دریافت پاسخاتون هستیم.
الحمد لله الذي ليس لقضائه دافع ولا لعطائه مانع ولا كسنه سنو صانع وهو الجواد الواسع فطر أجناس البدائع وأتقنا بحكمته الصنائع.
تقریبا نیم ساعت فرصت داریم تا دعای عرفه رو تقدیم شما بکنیم، اما تا اون لحظه که فرا برسه در خصوص محتوا، مفاهیم، همینطور در مورد فرازهای این دعای شریف قدری گفتگو خواهیم کرد با مهمان گرانقدری که همینک در استودیوی رادیو ایران حضور دارند، حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر طاهر رضی، کارشناس علوم قرآنی. جناب آقای دکتر، خیلی خوش آمدید، دعوت ما رو پذیرفتید، در این روز مبارک در خدمت شما هستیم. اگر صحبتی دارید با شنوندگان عزیزمون بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز و ارجمند سلام عرض می‌کنم و همچنین پیشاپیش فرا رسیدن عید قربان رو تبریک میگم و همچنین امروز که روز بزرگ دیگری است به نام عرفه رو. انشالله که امیدوارم این روز دعا، روز استجابت دعا، روز برآورده شدن حاجت ها برای همه ما و شنوندگان عزیزمون مبارک باشه و تو فرصت های باقی مونده بتونن با نوای زیبای ابوعبدالله الحسین در اون دعای معروف حرف هم نوا بشن و با خداوند راز و نیازی داشته باشند. یا مولای انت الذی مننت، انت الذی انعمت، انت الذی احسنت، انت الذی اجملت، انت الذی افضلت، انت الذی اکملت، انت الذی رزقت و انتهای دیگری هستش که همه در واقع با خداوند صحبت میکنه و خدا فرموده امروز اگر بخواید من برآورده میکنم.
انشالله که دعای همه مقبول باشه.
انشالله که کشکول هممون در پایان امروز پر از نعمتهای خداوندی باشه.
انشالله. آیه دکتر، چون زمانمون خیلی کوتاه هستش، ما میخواییم نهایت استفاده رو از این وقت ببریم تا پیش از این که دعا پخش بشه. من میخوام ببینم که چون خیلی ها این تصور را دارند که شاید این دعا که منقول از امام حسین علیه السلام هستش در حج پایانی ایشون خونده شده. در این مورد البته اسناد دیگری هستند حاکی از این که تاریخی برای این دعا ذکر نشده. اگر مطلبی هست روشنگری بفرمایید.
سوال خوبی هستش، برای بعضی ممکن این سوال به وجود بیاد، ولی در کتابای تاریخی که ملاحظه میکنیم ببینید هیچ تاریخ دقیقی رو برای اون ذکر نمیکنن، یعنی از اون مسلمات نیست. ما یک سری حوادث رو داریم در تاریخ اسلام که تقریبا مثل خود عاشورا، مثل خود محرم جزء مسلمات، اختلافش کم، اجماع وجود داره، و بسیاری از اتفاقات دیگر در تاریخ اسلام واقع شده که روش اختلاف زیاده و از جمله همین موضوع هستش. بعضیا تصور کردن این دعا مقدمه حرکت حضرت عبدالله الحسین به سمت کربلا بوده، ولی که اینجوری نیست. ما چند دسته روایت در اینجا داریم در خصوص روز خروج امام از مکه. یک روایتی وجود داره که میگه امام روز دهم ذوالحجه از مکه خارج شدن، مثل ابن سعد تو طبقاتش از و ابن عساکر. اینا تنها دو نفر هستن که معتقدن
روز دهم سال 60،
حالا اگر دهم شد دیگه میتونه سال 60 هم باشه، روز سالش هیچ کس بحثی نکرده. اما ابو حنیفه دینوری، سید ابن طاووس، اینا سوم ذوالحجه رو معتقدن، ابن قولوی و سبت ابن جوزی روز هفتم ذوالحجه رو معتقدن، و اکثر مورخان غیر از اینها روز هشتم ذوالحجه رو معتقد هستن. خب وقتی هشتم ذوالحجه بوده باشه، عرفه چون نهم هستش طبیعتاً باید این قبلا خارج شده باشه، نمیتونسته در اون سال اگر امام حسین علیه السلام روز هشتم از مکه خارج شده،
درست،
روز نهم اونجا دعای عرفه خونده باشه و بعد خارج شده باشه. این هستش که یه دلیل دیگه ای هم که وجود داره، امام در بین راه یک نامه ای رو برای اهل کوفه می‌نویسه که دومین نامه امام علیه السلام به مردم کوفه هستش، که اونجا تصریح میکنه که من خدمت شما هستم، هشتم ذوالحجه روز ترویه از مکه بیرون شدم. حتی سه‌شنبه رو تأکید میکنه، من سه‌شنبه هشتم ذوالحجه روز ترویه از مکه بیرون شدم. خب این دلایلی هستش که تاریخ نگارا دارن به اون میپردازن. اما وقتی که شما مضامین عالی دعا را هم که ملاحظه میکنید، اصلا در این دعا بحثا به این صورت که مقدمه برای خلق یک حماسه بزرگ، یا خطبه هایی که در بین راه امام میخونه یا توی کربلا خطبه هایی که میخونه، میبینید اصلا دو تا جنس جدا هستن. در اینجا اون چیزی را که وجود داره، حالا انشالله در جزئیات کالب و چکافی دعا بهش میپردازیم، داره امام حسین علیه السلام یک ارتباط عاشقانه و عارفانه به زیباترین شکلش رو با خداوند برقرار میکنه و داره صحبت میکنه، و اون مورخ یا محدث اون رو برای ما نقل کرده، دقیقا مثل دعای کمیل داره به ما یاد میده اگر بخوای یک کلام عاشقانه با خداوند داشته باشی اینجوری باید صحبت بکنی، ریز نعمت‌ها رو نام ببر، هی به خضوع خودت بیشتر پی میبری، چون هر چقدر به نعمت‌ها بیشتر اشاره بکنی به خضوع خودت بیشتر اعتراف کردی. وقتی به خضوع خودت بیشتر اعتراف میکنی، طبیعی هستش که اون لحن ادبیات و گفتار فرق میکنه، و این دعای عرفه اگر شما با ریتم تند با لحن عربی غلیظ بخونی، یعنی یک آهنگ زیبایی از ابتدا تا انتها داره، و همین آهنگ زیبای دعای عرفه که در تمام این سطرها وجود داره، مورخین رو و محدثین رو بر این وادار کرده یا به این رسانده که بدون تردید این کلام کلام امام حسین علیه السلام هستش. و بعضی ها حتی با یک استدلال های کلامی اومدن صحبت کردن که این حدیث قدسی هستش،
و
میگن چون حالا استدلالش هم به این صورت هستش، میگن پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آنچه میفرمود ما ینطق عن الهوا بود، ان هو الا وحی یوها، هر کلامی که داشت کلام خدا بود. امام حسین علیه السلام هم چون معصوم هستش، شبه پیغمبره، فقط در نبوت با هم تفاوت دارن، بنابراین کلمات امام حسین علیه السلام هم مثل کلمات پیامبر ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها میشه، بنابراین اینها هم حدیث قدسی هستش. از اون طرف در مورد سبک و سیاق این نوشته هم وقتی دقت میکنن، آهنگ یکسانی درش رعایت شده و این نمیتونه غیر از کلام معصوم بوده باشه.
متشکرم از شما شنوندگان عزیز. گفتگوی کارشناسی رو میشنوید در برنامه زمزمه عرفات.
We'll be right back.
آقای دکتر، عرفه روز نیایش و مناجات، روز دعا هستش، دعایی که به فرموده امام علی علیه السلام همه هستی و مایملک و دارایی انسان به شمار میره، دعایی که اگر در واقع انسان از دعا کردن عاجز باشه به تعبیر سید الشهدا جز ناتوانترین افراد تلقی میشه. حالا سوال من دقیقا این هستش که شما وقتی دعایی رو میخونید، اون دعا زمانی اون اثر بخشی لازم رو خواهد داشت که از آن خود شما باشه، یعنی در قالب کلمات با حضور قلب و آگاهی ادا بشه. حالا با توجه به اینکه دعای عرفه بخش هایی رو داره که خاص دوره امام حسین علیه السلام بوده، خاص موقعیت خانوادگی اجتماعی و اون رسالتی بوده و میزان آگاهی ایشون، این دعا رو ما چطور میتونیم برای اینکه از اون اثر بخشی لازمش برخوردار بشیم از آن خودمون بکنیم، به ویژه اینکه وقتی این دعا خونده میشه بیشتر به الفاظ عربی در واقع خونده میشه؟
سوال خیلی خوبی هستش. ببینید تو دعای کمیل هم همین جور هستش، تو بقیه دعاها هم بالاخره اومده. ما در واقع اعتقادات شیعی بر این باوریم که باید حتما اینها معصوره باشه، توقیفی باشه، یعنی آن چیزی را که ما داریم در مورد خداوند به کار میبریم یا در مورد اهل بیت و پیامبر به کار میبریم باید توسط خود خداوند و اهل بیت و پیامبر به کار برده شده باشه. من نمیتونم از خودم یه چیزی اختراع بکنم. این به خاطر حفاظت از دین هستش که خدای نکرده بدعت درش به وجود نیاد. چون میدونی شما وقتی که طرف جو میگیره یا اوج میگیره ممکنه یه چیزهایی به زبانش بیاد که کفریات هم باشه که هست، و اینجا هستش که دین صدمه میخوره. یعنی اون نوآوری هایی که بر سر ذوق آدم از خودش ایجاد میکنه گاهی ذره ذره شروع میشه و بسیاری از ادیان الهی به همین صورت منحرف شدن. شما الان تو بعضی از ادیان یه سری عبادت هایی رو میبینی که اصلا با عقل عادی بشر هم تطبیق نمی کنه، ولی اون خیال میکنه داره عبادت خدا رو میکنه. خب این چه نوع عبادت کرده؟ در اسلام و مخصوصا در اعتقادات شیعی برای این که این خوشمزدگی ها، خوش سلیقگی ها یا بی سلیقگی ها وارد دین نشه و کم کم جزئی از دین نشه، اومدن گفتن ما تنها مجاز هستیم عبادت هایی رو انجام بدیم که توسط خداوند، پیامبر و ائمه صلوات الله علیهم اجمعین اجازه داده شده.
درست.
همین ها برای شما کافیه. اگر دین چه کار میخواد با شما انجام بده، به هر جا که میخواد برسونه، همین ها کافیه، لازم نیست شما چیزی بهش اضافه بکنید. خب خب توی این دعاها یک فرازهایی وجود داره که ممکن هستش اصلا به قول فرمایش شما تو قد و قواره ما نباشه. مثلا میگم علی علیه السلام یه هبنی صبر تو علا هر ناری کیفه از برآن نظر الی کرامتک، میگه خدایا گیرم که آتش جهنم تو رو تحمل بکنم، چگونه دور بودن از کرامت تو که به اهل بهشت سایه میافکنه یا شاملشون میشه اینو تحمل کنم. خب الان واقعا این حرف برای ما چیزه؟ یعنی اگر یکی بیاد بگه خیلی خب تو برو تو آتش جهنم، بعد من میام اونجا یه خورده کرامتم به تو شامل شم، ما چی میگیم؟ ولی علی علیه السلام اینو میپذیره. چرا؟ چون اون در اوج ایمان هستش و ما اون مرتبه رو نداریم و خودش هم فرمود که شماها مثل من نیستید، بنابراین تلاش کنید مثل ما بشید. این دعاها چند تا خاصیت داره. یک، مضامین بسیار بلندی داره که ما این مضامین رو باید یاد بگیریم. اصولا در ببینید یکی از توی این دعاها قالبی که وجود داره، تمام دعاها رو شما ببینید، چه از دعاهای کوچیک چه دعاهای بلند، یا مثلا سوره حمد رو هم که نگاه بکنید یک حالت دعا رو داره. میگه اول با بسم الله شروع بکن، همه دعاها این قالب رو داره. دوم با حمد خداوند شروع بکن، اول ستایش بکن، به خضوع به ضعف خودت اعتراف بکن و اونجا بگو که این نعمت ها از ناحیه تو هستش و من هم در ادامه این نعمت هایی که به من دادی اومدم، حالا خواهش دارم اینم به من بده، میخوام اینم به من بدی. ببین این قالب کلی تمام دعاهایی هستش که از اهل بیت علیهم السلام به ما رسیده، چه دعاهای کوتاه چه دعاهای بلند. حالا ما این مضامین بلند رو که از امام حسین علیه السلام، حضرت علی علیه السلام یا بزرگان دیگه ای ما رسیده، تقریبا این رو به ما یاد میده، ما این قالب رو باید رعایت بکنیم. حالا یه موقعی هست